من آیان بیشتر از این من آیان هر که مندامایی سطح باری که رسیدم، یعنی اشکال ثانی که با پایان رسید عبارتش خوندم، فرداش تقریرات این اشکال ثانی رو نظر صدر متعلقی رو میخوام. یعنی از جلسه ای که وارد نظر صدر متعلقی شدم اشکال رو گفتم، توضیح دادم، قدم به قدم اومدم جلو تا پایان نظر ملا هادی. کار به کل اشکال ثانی ندارم. من ما ذکره او صدر المتعلقی فی کتبه از کی شروع کردم؟ دو جلسه است، سه جلسه است، یه جلسه است، هر چند تا است، تا پایان جایی که عبارتشو میخونم، عبارتش که تموم شد فرداش میخوام عبارت میخوام نوشته هاتونو برام بخونید دیگه. نه اینکه اون موقع بگم بیارید ها، دیگه الان دارم تاکید میکنم، نمیدونم تا تمام بشه. دو جلسه دیگه، سه جلسه دیگه مونده تموم بشه شاید کار داری. خب حالا ببینید دوستان، من اجمالا تو این بیان عام، تو این بیان عامی که گفتم، متن عبارت مرحوم استاد علامه طباطبایی رو توضیح دادم. حالا عبارت رو میخونم تا ببینید عبارت همین که گفتیم بود توش. بعد برمیگردم با زبان اختصاصی اصالت الوجود و زبان اختصاصی اصالت ماهیت توضیح میدم. بعد بهتون نشون میدم چرا استاد اینطوری گفتنه. یه سری درش هست. این به همین بیانی که الان من توضیح دادم گفتم، نه با اختصاص اصالت الوجود اختصاص اصالت ماهیت. بخونم عبارت اول تا بعد بگم اون رو. منها ما ذکره و صدر المتعلقین فی کتبه. و هو الفرق فی ایجاب الاندراج. اندراج بالاش بنوشید ترتب اثر. قبلا هم همین تعبیر داشتم. فی ایجاب الاندراج، این کلمه اندراج کلیده ها، بین الحمل الاولی و بین الحمل الشایع. دوستان تعبیر اندراج تعبیر میراث فلسفه بو علیه. یعنی از روز اول بو علی میگفت مصداق، میگفت حمل شایع یعنی مصداق، وجود، واقعیت، موجودیت، اندراج، ترتب اثر، اینا همه تعابیر مرادفن. بعد آیه طباطبایی از تعابیری استفاده میکنه که عمه، یعنی بالاخره همه سالتون همه سالتون مایتی قبول داره که در حمل اولی اثر نیست، در حمل شایع اثر است. همه قبول دارن که مایه حقیقی با مایه شارحه فرق داره. اینا بله در همه
مثلا اثر ثانویه
دیگه، اثر ثانوی
اثر اولی که داره همه
حمل اولی اثر نداره، هیچ اثری نداره. چرا گفتم؟ وقتی نوشتم ملاکش اتحاد مفهومیه، ذهن فوق ذهن، اثر مال خارجه، مال مفهوم نیست. کسی که منطق ضعیف خونده میگه ما اشاره فقط جنس و فصل داره، نه ما حقیقی فقط جنس و فصل داره. بعد ببین حالا مراحل دقت کنید، دوباره یه یادتون بیارم، از اعترضت که لفظتون هنا خمس و مراحله متوالیه. حالا چرا بو علی مای شرح اللفظ رو نگفت در عبارتش؟ از اینجا معلوم که بو علی درست عمل کرد و مزفر اشتباه رد. و این آمیزا مهدی حائری یزدی در کتاب هرم هستی که اینجا هست، اگه هرم هستی هستش، اینم اشتباه کرد. علم کلی علم کلی تو علم کلی هم شاید هست، هرم هم هستی هم داره، چون یه 5-6 جلد 7 جلد کتاب اصلی داره. هرم هستی مال آمیزا مهدی حائری. معنای وجود در هر زبانی همه الفاظ از دلالت بر معنای یکسان نیستند. بعد توضیح داده، بعد حرف بو علی زده، بعد یه پاورقی اینجا داره، نظرم تو پاورقی گفته، من اینی که الان دارم میخونم از 8 سال پیش یادم ها، نه اینکه الان نگاه کردم، لذا اگر اشتباه عبارت خوندم منو ببخشید. خب در اصطلاح حکیم سبزواری
و همچنین در ظواهر کلمات شیخ الرئیس شرح الاسم با شرح اللفظ خلط شده و هر یک را به جای دیگری نام برده اند، در صورتی که شرح الاسم به کلی با شرح اللفظ مغایرت دارند. شرح اللفظ تنها شرح لغوی و لفظی است بدون اینکه ماهیت و حقیقت شعر را شرح دهد. مظفر گفت مل انسان هوال بشر، مل بشر هوال انسان، این لفظه. ولی شرح الاسم شرح ماهیت قبل از وجود است و بعد از احراز وجود شرح الاسم به حد و رسم مبدل میگرد، یعنی مایه حقیقیه میشه. این تیکشو درست گفت. حد و رسم مال مایه حقیقیان واقعا، یعنی مالا واقعیت له لا ماهیت له، تقدم موجودیت بر ماهیت. اینو قشنگ گفت، اینو در ضمن عبارت آقای سید سند گفتی، این چه قشنگ. اما اینکه شرح الاسم و شرح اللفظ جدا نشد تو حرف بو علی درسته، درست جدا نشد، اما این خلط نیست، این مطلب خلط نیست. اصلا بو علی نخواسته از جانب ذهن شناسی و اینکه اول با لفظ مواجه میکنیم بعد با معنا با او سیر بیاد. بو علی اصلا وجود لفظی رو کاری
نداره
اساسا. اصلا بو علی بحث کلیات خصم و مقولات اش رو تو فلسفه آورده، نه تو منطق. فلسفه بحث هستی شناسیه. رضا بو علی اصلا کاری به شرح لفظ و مقالطات لفظیه نداره اینجا. تو مقالطات که میخواد بحث کنه شرح لفظ رو جدا میکنه، تو مقالطات، مقالطات سوری معنوی لفظی. اما اینجا چون اصلا این بحث فلسفیه، تو سیستم بو علی تو هستی شناسی مطرحه و تو هستی شناسی اصلا از اعتر زدکه و مواجه بشی و مواجه این حرفا مطرحه، برای هستی شناسی میکنه. حالا تو هستی شناسی بو علی میگه من یه شرح الاسم دارم، حالا سیر رو ببین چقدر قشنگ. پس یه کم من منطق گفتم براتون، اشکالات مظفر و اینا نه این آقایون. حالا بو علی البته اینا رو ابدا تو المنطق یه حرفا نمیزنم، یه حرفا که الان دارم میزنم منطق غیر از فلسفه است، اینا رو من تو فلسفه میگم. هر کس تو منطق یه حرفا بزنه منطقو کرده فلسفه. بعد اشکال همین است که آبادی وارد میشه دوباره. میگم خب همین میشه اگر اینا بره تو منطق گفته بشه. بله بله بله. حالا یه بار منطق با هم بخونیم یه دوری، بعد ببینید بدیهی هست یا بدیهی نیست. بخونیم ببینید. یک، حالا ببینید، حالا با علی ببینید. او میگه یه شرح الاسم داره، میشه حیواناتق. یه محل بسیطه داره موجودیتشه. بعد یه مایه حقیقیه دارن میشه حیوان ناطق. خب حالا برای تفکیک بین این دوتا آسون نگران میگن اولی فقط آثار اولیه، دومی که بعد از حل بسیطه است میشه آثار اولی و ثانوی. بو علی آثار ثانوی اصلا اینجا جدا کرده، گفته آثار ثانوی مال حل مرکب است. فهمی چی شد؟ آثار ثانوی میره تو حل مرکبه، انسان زاهکه است. آثار اولی مال مایه حقیقی است که بعد از حل وسیط است. اولی که ما اشاره هست میشه مفهوم بی اثر. این میشه منطق مشاع. تازه ملا صدرا میگفت کسی منطق مشاع نفهمه حکمت متعالیه نمیفهمه. ببین کسی خود اینا رو یک دو سه کنه خودش اساس الوجود رو میرسونه، یعنی مقدمه است، فقط شما روش بایستی یه پله بری جلو میشه اساس الوجود. آیه تفاوت روی ایستاده میگه فقط ما به تفاوت و ولسی یه تیکه میگه چیزی نمیخواد بیشتر اضافه کنه. ببین اگه کسی خود اینا رو درست بیاد میسته روش، بعد آیه تفاوت میگه یه ما به تفاوت فقط اینجا حیث تغییری داره. خب ولسی تمام. همه اینا نه دیگه. حالا پس عنایت بفرمایید. و هوال فرفی ایجاب الاندراج از ناحیه اثر بین الحمل الاولیه و بین الحمل شایع الثنائی. فسانی ثانی یعنی حمل شایع یوجب الاندراج دون الاولی. آقا همینجا آقای طباطبایی اون معنای سخیف از بحث حمل اولی شایع که بحث لحاظ بود و رد کرد. اصلا کار ایشون داره با ملاک ترتب اثر میاد، میگه اثر ای داره او نداره، اینا به لحاظ و اینا نیست، واقعیه. حالا بیان و ذالک حالا توضیح بدیم. ببین آیت الله توضیح از کجا شروع میکنه؟ باز از لحاظ نه، ان مجرد اخذ مفهوم جنسی، مفهوم جنسی نه جنس، جنس و فصل اثر، هر حیوانی جنس نیست، هر ناطقی فصل نیست، بستگی داره مای شارحه شرح الاسم یا مای حقیقی. چقدر اون هرمند داره، چقدر این کلمات دقیق داره ادا میشه، هر کدوم بار خودشو داره. ان مجرد مفهو اخذ مفهوم جنسیه او مفهوم نوعیه فی حد شیئه، من خدا میدونه اینایی که دارم اینطور توضیح میدم تقریبا جز در یک دور بدای گوییم در هیچ دوری تا حالا اینطور توضیح نداده بودم، و این هم مال تلاشی که شما کردید و زحمتی که شما کشیدید. این توضیح ما بعدن مقادیر زیادی از مباحث پیچیده احکام ماهیت، وجوب و امکان، جوهر و عرض، نقدهای بسیار جدی که توسط اساتید عظام فلسفه امروز ما به بو علی و مرحوم علامه طباطبایی و ملا صدرا وارد شده، مقولات چند تان، چگونه، دو تان، سه تان، هفت تان، ده تان، استقرایی ان، حسرن، کدوم مفاهیم معقول ثانی ان، کدوم مفاهیم معقول اولان، اجناس عالیه، اجناس متوسطه، اینا جنسن، مفهوم معقول ثانی ان، معقول اولان، یک پیچیدگیای از اینجا خیلی سخت و خیلی اینطوری درخت قطوریه که بریدنش به راحتی امکان نداره. بعدن با همین دقت‌ها اونا رو جواب خواهیم داد، لذا اینها رو حواستونه بدید، نه فقط خودشون برای وجود ذهنی ملاک نیستن این حرفا. ما 40 صفحه بعدن میخوایم بخونیم در بحث احکام ماهیت و جوهر و عرض، خلاصه 2 جلد اسفار آیت الله با همین میخواد حلشون کنه، یعنی با همین منطقی که الان از بو علی دارم براتون توضیح میدم، ما در تفسیرمون از بو علی با اساتیدمون مخالفت داریم میکنیم. این توضیحی که من برای شما گفتم اثری از این توضیح در شرح برهان شفای آیفیس با وجود نداره، برید ببینید. یعنی این تبیین از ما اشاره حقیقیه که الان عرض کردم، فی حد شیئن و صدق این مفهوم علشه که صدق برهانیه، بعدن میگیم برهان توی مای شارحه جاریه، اما برهان تو حد مای شارحه غیر از برهانیست که تو حد مای حقیقیه میاد، حد که میگم رتبه، برهان تو رتبه مای شارحه غیر از برهان تو رتبه مای حقیقیه. اینا براهینش، آثارش، لوازمش، بعدن باید ببینیم کلیتی که اینجا شرطه با اونجا چه فرقی داره، دوامی که اینجا شرطه، اینجا دوام از نوع دوام مفاهیمه، دوام مفاهیم میشه ضرورت نمیشه دوام، با دوامی که اونجا شرطه که مال وجوده، بعد وجود مادی دوامش غیر از وجود مجرده، تو وجود مجرد ازل و ابد معنا داره، تو وجود مادی دوام به معنای ازل و ابد، اینو چقدر پیچیده میشه. اینا شروط مقدمات برهان و ضرورته که میخوایم بگیم، ضرورت باب مفاهیم با ضرورت باب واقعیت با باب وجود احکام. من براتون قدم چیدم، به شما نشون دادم مفاهیم فلسفی، مفاهیم فلسفی بنابر احکام حد با مفاهیم فلسفی بنابر صفات مد مشترکه لفظی هن. بعد اون موقع ضرورتی که شرط مقدمات برهان ضرورت فلسفی یا ضرورت منطقیه، اگه مشترک لفظی هن، اگه یه معنا ضرورت فلسفی از صفات حد یا از صفات، اینا رو همه رو باید ما معلوم کنیم. چقدر پیچیده میشه به این راحتی گذر کردن از این عقبه کعود امکان نداره. اینا سر اونیست که من هی به شما میگفتم عجله نکنید، نمیتونم براتون برم تو بحث عرض ذاتی، و سر اینی که میگن حاجای فرهانی چرا اینقدر بحث عرض طول میده، او خارج فلسفه است. تو خارج فلسفه باید بس تمام بشه. اما وقتی مخاطبین هنوز بحث وجوب و امکان بلد نیستن، چه خاکی ما به سرمون بریزی؟ اینا سر جاش اگه یاد گرفته بشه مشکل نداره، اگه سر جاش یاد گرفته نشه هیچ، کشت و کشتار به بار میاره. مجرد اخذ اینا قیود احترازی هن مفهومن، که این مفهوم مفهومه نه ماهیت، اما مفهومی است از جنس مفاهیمی که سیاتی کونها ماهیتا جنسیه او فصلیه او نوعیه، نه از جنس مفاهیمی که بعدن اینا عرض میشن حل مرکبه ای میشن. مفاهیمی که حل مرکبه ای میشن غیر از مفاهیمی هن که در ماهی حقیقیه استفاده میشن، همه مفهوم هن قبل از وجود، قبل از واقعیت، بعد از واقعیت. بعضی ها میشن عرض، بعضی ها میشن، پس جوهر و عرض اثرن. مفهوم نه جوهر است نه عرض، مفهوم است. بس دیگه داره چه لباسی بتن کنه. بعدم اساطرون یه تیکه اضافه کرد، فقط گفت اون لباس اصیل ما به تفاوته، مفهوم ما به تفاوت، اما یه تیکه شد اساطرون. اساطور وجود که اون لباس ما به تفاوته که اثر او برد، نه خود مفهومه، اما کل تا اینجا شما شا اومد تقییدی، تقییدی شما فقط آیتاتون بران اساطور وجود سر کی سوار کرد؟ فقط حیث تقییدی، دیگه چیزی اضافه نکرد. پس این توضیح همه رو مالا گذشته است، ما فقط اون تفاوته مال ماست. هی میگم نگید منطق اساطور وجود منطق مشا، اصلا مرزا معلومه، کی داره اینه میگه؟ حتی منطق مشا خوندی که ببینیم چیه که بعد بگیم حالا این به درد نمیخوره. خب مجرد اخذ این مفهوم ای تا اینجا تا باز روزه دارم و صدق المفهوم علی الشیء، بحث برهان، بحث انطباق با واقع و عدم انطباق با واقع، بحث چیه؟ بحث صدقه. صدق تو مفهوم امکان داره، تو ماهیت هم امکان داره. بعدن اصالت و وجود میاد میگه نه، صدق فقط مال مفهومه، ماهیت یعنی اثر، ماهیت صدق بردار نیست. اصالت و ماهیتی دارم بازم اصالت و ماهیتی حرف میزنم، اصالت و ماهیتی اونی که تو بهش میگه ماهیت، من بهش میگم وجود، اون یعنی اثر. اثر با صدق انطباق جمع نمیشه. حمل مفهوم بر مصداقش، یعنی حمل مفهوم بر وجود و واقعیت، یعنی حکایت. چیستی شی دو تا اصطلاح داره، مشترک لفظیه. چیستی شی یعنی قوام شی، ها او چیستی مفهومه، مفهومه او چیستی مفهومه، چون ماهیت یعنی اثردار، شیء اثردار، مفهومه یعنی علم اصولیه، مفهومه، مفهومه، مفهوم.
دیگه مفهوم نماینده
آثار میشه میتونه بره و بیاد؟ اصلا چون مفهومه میتونه بره و بیاد. نماینده آثار یعنی عنصر سان، یعنی عنصر بی اثر. نماینده آثار یعنی حاکی از آثار، اصطلاح نماینده آثار یعنی حاکی از آثار. حاکی از آثار یعنی انطباق، انطباق یعنی عنصر بی اثر، عنصر بی اثر یعنی مفهوم.
ماهیت
ماهیت طبق اساطیر وجود نداریم. ماهیت یعنی محکی طبق اصالت ماهیت، وجود یعنی محکی طبق اصالت وجود. در هر دو سیستم مفهوم داریم. که بهش میگفتیم ماهیت، غلطه، مفهومه. ماهیت یعنی شیء دارای آثار، شیء دارای آثار طبق اصالت ماهیتی، ماهیت طبق اصالت الوجود وجوده. محکی یا ماهیت است یا وجود علی مذهبک. حاکی دائما مفهوم است یعنی عنصر بی اثر. اوکی؟
تخصص نوع
ثالث هم محکی. تخصص نوع ثالث، اگر میگیم محکی ما اثر واقعی است که مفهوم از او حکایت میکنه. حضرت استادون الاکرم آیت الله جوادی هی میفهمد ماهیت تبدیل به مفهوم میشه، اما ریشش که اینجاست رو ملتزم مفهوم؟ این عنصر ثانیه مفهوم؟ لا یوجب
خدا علامه توی همین سیستم خودش برای همون
عنصر بی اثره میگه ماهیت. چون هنوز نخونده بودم وجود ذهنی، هنوز حد وسطه برام نگفته.
حالا میخواد مشخص بکنه همون چیزی که ما میگفتیم همون مفهوم
مفهوم است، نگیدش ماهیت، چون ماهیت یه باری داره تو فلسفه.
من
این بارشو مشخص کردم، این تیکه آخرم بود، آفرین. اول بگو بار اولیش، بار گذشتهش ماهیت طبق اساسات ماهیتی یعنی شیء خارجی یا دارای اثر، ماهیت محقق اثر، ماهیت حقیقیه طبق اساسات وجود. وجود هر دو سیستمی عنصر بی اثر دارن که علم اصولی رو درست میکنه. ای تا اینجا تمام؟ بعد آیتا تو میاد یه پله جلو، بزنید دقیقه آیتا تو یه پله میاد جلو میگه من طبق اساسات وجود دیگه چیزی به نام ماهیت ندارم، هرچی هست مفهوم، هرچی هست ماهیته، یعنی بی اثر. یعنی اجتماع دو اثر.
نه
حالا
الان اگه
این
دو تا مفهوم باشه یعنی نماینده،
نه
هر
دو مفهوم باشه.
حالا الان دو تا مفهوم باشه یعنی نماینده
آثار. سوال دیروزته، ادامش نده. نگو بقم رفت، می‌خواستم دیگه نگو. سوال دیروزته، سوال دیروز تو گفتم می‌خوام دو سیستمو جدا کنم بگمش. سوال دیروزته نگفتم. پس لا یوجب اندراج ذلک الشی، شی یعنی مصداق، تحت ذلک الجنس او نوع، اندراج درست نمی‌کنه، انطباق غیر از اندراج است. صدق یعنی انطباق، غیر از صدق یعنی اندراج. مشترک لفظی گولتون نزنه. این که مفهوم انسان جوهر است غیر از این است که مفهوم انسان اثر ماهیتی به نام جوهر را دارد. صدق انطباق غیر از صدق یعنی اندراج.
قرآن توی وجود یعنی اندراج.
لا یوجب و اندراج ذلک الشیء اون مصداق تحت ذلک الجنس او نوع. اینجا دیگه ببین اندراجو که میگه دیگه نمیگه مفهوم جنسی او نوعی، میگه تحت ذلک الجنس او نوع. اینجا ماهیت شد، این اثر شد، چون اندراج دیگه، اندراج یعنی چی؟ اثر. همش عامه فعلا. بل یتوقف الاندراج تحت ذلک الجنس او نوع علا ترتب آثار ذلک الجنس او نوع الخارجیه علا ذلک الشیء. قشنگ ای خدایا شکرت که حقیقت اینو فهمیدیم. حالا نمیدونی اینا فهمیدیم درسته غلطه. این معنی نه، این آیت باتباییه، این آیت شپره، شپره داره یه نور افکن میتونه از دور بپره، اما وقتی یه خورشید عالم تابه شد تو کجا؟ یه خورشید عالم تابه این باتبایی و ما آدم که باتبایی فمجرد و اخذه. حالا مصداقشو میگه، حالا تا حالا مفهومشو میگه، حالا مصداق. فمجرد و آقا بهت میگه که تا حالا میگفتی شرحال اسم، بعدش گفتیم مفهوم حل بسیطه، موجودیت، واقعیت، وجود، تحقق، ماشئت فعبر فعلا اهمی ها. بعد از این چی میشه؟ بعد از این چی میشه؟ میشه مایه حقیقیه. مایه حقیقیه چیه؟ مایه حقیقیه ماهیت هستیه. حالا برا حالا آی طباطبایی میگه آقا اشکال نداره، تو به این بگی جوهر، به اینم بگی جوهر، اما حواستو بده اون نه آثار اولیو داره نه آثار این یعنی چی؟ یعنی اثر، یعنی اثر اولی. حالا اساس روش میگه وجود، اساس ماهیت میگه میگه جوهر محقق، جوهر محقق. بعد از این حل
مرکب،
حل مرکب چیه؟ میشه اثر
ثانوی.
همون بادم اما خودم کیف میکنم، هر بار میگمش خودم کیف میکنم وجدانم. فمجردو، حالا اینجا مصداق میگه اخذ به جا مفهوم کلمه جوهر میذاره. بابا جوهر جوهر گول نخوری، دوتا رو اسمشه میگن جوهر، اما این جوهر او جوهره نیست. و مجرد و اخذ الجوهر و الجسم مثلا فی حد الانسان ایسو یقال الانسان جوهران جسمان نامن حساس و متعبکن به الاراده ناطقان. ما اشارهه، ما اشارهه، برسید بالاش ما اشارهه. لا یوجب اندراج الانسان تحت مقولت الجوهر او جنس الجسم. بعد اثر بیاد، اثر اولیش حتی یکون موجودا لا فی موضوع به اعتبار کونه جوهره. اثر آم اثر اولی مثال میزنه نه اثر ثانوی. و حیب به یکون حیب به ایس یسرها ان یفرز فی العباد و سلاسه به اعتبار کون الانسان جسمن. اثر اولی مثال میزنه، چقدر دقیقه، الله اکبر، همش اثر اولی هم مثال میزنه، میبندمون به این سیستم
مفهومش.
و کذا مجرد و اخذ الکم و الاتصال فی حد سطح حیث و یقال. آقا اینا رو من فعلا اصل موضوع میگیرم، چون هنوز بحث جنس و مقولاتش نخوندیم که چی تحت چه مقوله ایه، اجناس و فصول واسطه و طولی و عرضی چه جوریه، اینا رو نخوندیم. من فعلا اینا رو تعریفا رو اصل موضوعی میگذاریم. از سطح و کم متصل و قاره منقسم فی جهتین. حالا لا یوجب اندراج سطح تحت الکم و المتصل. اندراج چیه؟ حتی چه میاره تفسیر میکنه، حتی یکونت سطح و قابلن للانقسام ذات من جهت انده و کمون. یه اثر اولی کمه و مشتملن علی الفصل المشترک من جهت انده و متصلین. اثر اولی اتصاله، اثر کار و اثر ثانوی هم نداره، اثر ثانوی علی مرکبه. پس این مفهومه، این اثر اولی داره، این اثر ثانوی. ولو کانه مفهوم علکی علکی نیست، مفهوم عنصریه که ما باش رئالیست شدیم. اگه مفهوم این کار بشه، ولو کان مجرد و آیت واتبایی میگه این قهرن لازمی اصالت الوجود است. ولو کان مجرد و صدق مفهوم نعلا شیئن موجب للاندراج. یه مثال نقضی میزنه براشون، اگه قرار بود از صدق هر مفهومی بر هر بر هر چیزی اون موضوع و مندرج تحت اون مفهوم کنه، لکان کل مفهوم کلی فردن به نفسه، خودش باید شد فرد خودش. حالا که خودش فرد خودش نیست هیچ وقت، فرد انسان زیده امر بکره، مفهوم انسان که خودش فرد انسان نیست. جانم لصدق مفهوم الکلی علی نفسهی بالحمل الاولی. خب نتیجه بگیر، فالاندراج یتوقف علی ترتب الاثار. فعلا با اثر کاری به اساس وجود ماهیت و معلومون ان ان. حالا اینجا این قسمت بعدی گفتم حتی صورت ذهنیه‌ای که اینجاست، خود صورت ذهنیه سیاه نوشتم مستطیل، او خودش وجود خارجیه، یادتونه؟ و معلومون ان صورت ذهنیه غیر مندرجت تحت ما یستقا علیها من المقولات. صورت ذهنیه مندرج تحت هیچ کجا؟ و معلوم ان ترتب الاثار انما یکون بالوجود الخارجی دون از ذهنی. با این توضیح پس خود صورت ذهنی وجود خارجیه، مفهومی که خارج داره میاد برش صدق میکنه دیگه مندرجه تحت او صورت ذهنی جوهر نیست، ولو این که حاکی از جوهر خارجی است. که وجود خارجه در ظرف در سوق نفس انسان. با این توضیح من یه همش حرف خودم ها، اینا حرف ملا صدرانه بود، بیان و ذالک حرف من بود، ما ذکر و صدر المتعلین فی کتبه و هو الفرق، اما بیان و ذالک مال منه. فتبینه، با این توضیح تبینه که ان صورت ذهنیه، حالا دو حیث جدا کن، حیث حمل اولی یعنی حیث بی اثری، اونجا که ماهیت نداری اثر نداری، حیث حمل شایر یعنی حیث با اثری اثر داره، اثر هر مقوله‌ای داره همون مقوله است. دائما در صورت ذهنی ما یک کیف به نفسانی بیشتر نداریم، یعنی اثر این مقوله رو داریم. فتبینه ان صورت ذهنیه غیر مندرجت تحت ما یستق علی صورت ذهنیه من المقولات. مندرج تحت هیچ مقوله ای نیست. صورت ذهنیه یعنی چی؟ اینجا مراد از صورت ذهنیه چیه؟ مفهومه ها. حالا بعد براتون میگم چرا آقای طباطبایی دو عنوان استفاده نمی کنه؟ به حیث مفهوم یا عنوان بده، به حیث صورت ذهنیه یعنی مستطیله، یا عنوان بده مثلث توش، یا عنوان بده اسم براشون بذاره. آقای طباطبایی برای هر دو یه اسم استفاده میکنه، یه خودش یه سری توشه. نه یه خودش یه سری توشه. اگر دو عنوان به کار ببره، بعد شائبه نظریه های مطهری های جوادی تو ذل و تشکیک پیش میاد. این یه چیزی غیر از اونه، خراب میشه. جانم؟ چون دوتا نیست، دوئیت مال شیئیت، شیئیت مال اثره، دومی اثر نداره، لذا چیزی در مقابل او نیست. اونو ما میگیم که آموزشی بفهمیم، اما حواسمون باید آیت آیت باید داره کتاب شمیسه، خودش خودی که پیوست اسخونی است که توضیح بده کتابو، برای که او حرفاتوش در نیاد همینجا گربه رو داره اجده میکشه. یه معنا یه چیزه، از جهت چیز بودن شی بودن یه صورت ذهنی است، اثر یه جاست. ان صورت از ذهنی داره. دیدی فیلت یاد هندست کرد، احساسات تو کنترل کن عزیزم. اول احکام متفرقه است. ان صورت از ذهنیه احساساتی که میشه آدم. شما والله خیلی بچه خیلی خوبی، شما بچه پیغمبری. من اینجا که میخوندم البته ولای خونه خوندیم، ما نهایه ما اینجا که میرسیدیم کار نشیم کتاب جا کجای بحثیم قف میکردیم کلاس میریختیم و آشور پس بچه ها زنگ آخه کیفا رو میزن سرسرشون اینقدر آشوب به پا میکردی تا استاد دیگه از باب ترس که کلاس نریزیم به هم اول نکشیم دیگه خانه شد تا متوزیر فتبین ان صورت از ذهنیه غیر مندرجت تحت مایست و تو کمر درد میکنه فعلا بشین تحت مایست دقیقا به عطا بگو عطا جفتت منیه عطا رو ما دعایی هم داریم براستنش الان همه رو میذاریم بفر یه فصل تحت مایست و چی؟ با آقای دشمی بله بله آقای دشمی از بس ارق زیاده آقای دشمی همیشه آقای عطاالله شاکر میفرسته میره غذا میخره تحت به غیر مندرجت تحت ما یصدق علیه من آخه نمیدونم علی چرا همش ساکت هم هست هیرش برا من دیسک کمکه دیسک زبون خونه گرفته حرف بزن اشکال نداره تحت ما یصدق اتبینه یه خندیدی تموم شد دیگه حالا بریم نکته بعد خواهم استراحت کنی من از شوخی میکنم خواهم که استراحت کنی سراحت بشی تا ان صورت از ذهنیه خواهم آماده بشیم برای حرف مولا هادی الان غیر مندرجت تحت ما یستق علیها من المقولات مندرج تحت هیچ مفهوم و مقوله ای که بر اون مندرج است نیست. عنایت کنید دوستان چرا مندرج نیست؟ خودی بلدیم دیگه، لعدم ترتب آثار این مقولات بر صورت ذهنیه. ضمیرها رو درست برکردیم. پس این تیکر متوجه شدید؟ لکن نصورت ذهنیه انما لا تترتب علیها بر صورت ذهنی آثار المعلوم الخارجی من حیث و هی وجودون مقیسون الا ما به حضائها من الوجود. اسم وجود دوباره بود، یو سما بالوجود ذهنی بود، اسم وجود دوباره میاره. وجودون مقیسون الا ما به حضائها من الوجود الخارجی حیث قیاسیش یعنی حیث حمل اولیش اثر نیست. و اما اونم که گفتم مایستق علیها من المقولات که بالا گفتم من حیث المقیسیه بود، و اما من حیث و انها این صورت ذهنیه حاصلتون لنفس، نه یه موجودیست حالا حلول کرده در نفس ماشاءالله. او ملکتا شما بگید او ایه شیئن آخر، چون این که این صورت ذهنیه چیست، اینی که از شؤون نفس است و موجب انبساط نفس است چیست، نفس خلقش میکنه، دیگری خلقش میکنه، حلول در نفس داره، نوع دیگری است. هر تفسیری ما براش داریم که ایمان بحث مقام ثانی ماست. مقام اول اتصال با عقل مجرد بود، مقام ثانی این موجودی بود که اتصال و اتصاع نفس رو درست میکنه. این چیه، چگونه است، کیفیتش، همه احکامش نمیدونیم چیه، اما خب بالاخره یه اثری داره، اثرش وجدانیه. تطرد عن النفس الجهل، اینه که برطرف میکنه. یه اثری داره یا نداره؟ فهیه. حالا که اثر داره، آقا من اینطور که عبارت دارم درست میکنه، آیت آتر رو با بدیهیش حرف میزنه، فعلا اصل موضوع نمیخواد بگیره، میگه هرچه اونجا هست باشد، حالا اون ملکتن هرچی. خب یه هرچی هم که من دارم میگم نظر اختصاصی آیت واتبایی، آیت واتبایی نه نظر اختصاصی خودش مطرح نکرده، قبلا نیست، فعلا جنبندی گذشتگان میگه حالا اون ملکتن، بعدا خودش یه نظری داره غیر از این دوتا هم. حالا هرچی هست اما یه اثر داره، آثاری داره، اما یه اثرش بدیهیه. تطرد عنا الجه، حالا که اثر داره فهیه، چون اثر داره وجود خارجی. یا آقا عروض اول من برای شما گفتم شناخت ما از خارج مایه رئالیست، شناخت ما از خارج از ناحیه اختلاف آثار بود، الان داره با اثر توضیح میده، میگه چون اثر داره الفاول ترتیب به اتصال فهیه وجود خارجی، حالا که اثر داره وجوده. بله سوق نفس انسانی حاصل شد، موجود لنفس. وجود خارجی، وجود خارجی یعنی وجود، اصلا وجود یعنی خارجیت، خارجیت یعنی وجود، یعنی اثر داشتن، موجود. بله موجود لنفس الانسانیه، گفتم جوابش میگه وجود فزه، منظور این موجود لنفس الانسانیه، ناعت الله. بله عرضم هست، خصوصیات عرض رو هم داره، بعدن هم انشاءالله مفصل در مقولات اش توضیح میدیم، اینا ناعتن، اینا وجود للغیرن. چون ناعته یستقو و اون احکام بالایی هم داره، یستقو علیه حد الکیف بالحمل شایع با ترتب اثر. چیه حد کیف؟ و انه عرض لا یقبل قسمتا ولا نسبتا لذاته، من فعلا توضیح نمیدم اجزاء تعریف کیف، انشاءالله تو مقولات اش میگم بهشون براتون، فعلا این جهت محل بحث ما. حالا که دور شد، فهوه صورت ذهنی مندرجون به ذات واقعا اثر داره، اندراجه تحت مقولت کیف. بله و این لم یکن، ورش مایته لم یکن من جهت کونه وجودا ذهنیا مقیسا الی الخارج، مفهوم لم یکن داخلا تحت شیء من المقولات، چرا؟ لعدم ترتب
خاصا.
این
جهت
لحاظ نیست که، جهت همون چیزی که الان سخت پیش گفتی، لحاظ نیست، واقعیه. عبارت علامه
چجوری
میشه؟ همینه، همون چیزی که قبلا گفتم، افت تبینم حتی توضیحاتمون از فرق اندراج و ترتب اثره. خب آیه تواتبه میگه حالا اگرم قراره، چقدر قشنگ اینا دوتا نیستن، این حیث مقیسیت و حیث ترتب اثر در صورت ذهنیه، نه اینکه این هست صورت ذهنیه که منشأ علم اثری داره، تترو عنا الجر، بعد زلی داره، بعد یه رتبه دانیه ای داره اسمش ماهیت شیء خارجه، نه همون لحاظ هم نیست، همونه اما لحاظ هم نیست. اما این لحاظ نیست، دو جهت منم میدونم، اما استدلالمون نتیجهش گرفتیم. آیت آتا میگه اگه قرار بهش بگید ماهیتی دارد، به همون حیث مقیسیت هم اگه قرار بهش بگید ماهیتی دارد، بهش بگید بالعرض و المجاز کیفه، بالعرض و المجاز همون کیفه، باز بهش نگید جوهر. چرا کیفه؟ چون تحت موجودی با موجودی همراه که اون موجود اثر کیفیت رو داره. یعنی آخرش بگید علم کیفه، یعنی به اون حیث مقیسیت اگه قرار تسامحن ماهیت بخواید برش مترتب کنید، تسامحن بخواید بهش بگید ماهیت، بخواید بهش بگید کیف،
چون به اثر این نزدیکتره تا به اثر اون.
هیچ اثری از آثار ای درش نیست. علم که واقعا کیفه، لذا میگه اللهم اگه قرار هم ماهیتی بگید الا تحت المقولت الکیف بالعرض و المجاز، حکم احد المتحده
شده.
بله گفت که دعا کمیله. آره تا کفای رفت به دعاق کاش کنه هیچ بلد میشه که اصلا تو میدونی چی داری میخونی که دعا کمیله همش اللهم میخون، شانسش هم خورده بود به جای پاراگراف اللهم بود، فکر قرار سه تا بخونه بعدی بده تحویل مدام بعدی. حالا بالاخره
اگه عرضش
نسبت دو هر بودن به عرض دیگه حالا آقای طباطبایی از اینجا میخواد وارد حرف ملاحاتی سبزواری بشه. دوباره بگیم ببینید، ما ملاک ترتب اثر اندراج، حیث مفهومیت اندراج ندارد، اثر هم ندارد، تمام. حالا حیث مفهومیت حیث انطباق با واقعه، حیث اندراج و ترتب اثر حیث کیفیت هستند، تمام. حالا تو اگه بخواید به اون حیث مفهومیت عنوان ماهیت اطلاق کنی،
یعنی
اثر اینمون اثرش رو تسامحا اسم ماهیت و اثر بیاری، کدوم باید بگی؟ نمیتونی بگی جوهر، میگه اگه قرار شد برید سراغ اثر اسم جوهر نمیاد.
من یکی بالعرض بهش بگی جوهر دیگه،
بالعرض بهش بگی جوهر یعنی مفهوم، دارم میگم اگه قرار شد تسامحا بهش بگید ماهیت، یعنی بهش بگید اثر، چی باید بهش بگید؟
سامون
دیگه جوهر مجوز نداری؟
چرا وقتی صدق عنوان جوهر بهش
میگه؟ صدق عنوان جوهر مفهومیه، ببین خراب شد.
به همون مفهومیش میخواد بگیر کیف دیگه.
نه اون مفهومه میگه به اون مفهومه تسامحاً ماهیت و اثر بگیم.
بگید خب.
اونجا که بخواد تسامحاً ماهیت و اثر بگیم این تسامحه تسامحه اصلا دروغ خونیه. تسامحاً بخواد بهش بگیم ماهیت، چه ماهیتی باید بهش بگیم؟ ایشون میگه وقتی توهم اثر هم پیش بیاد دیگه انطباق معنا نداره، این کیفه. همین که اثر پاش بیاد وسط دیگه انطباق معنا
نداره، این
ماهیت چی خارج از بین
میره.
مثلا مگه کیف اثر
کافیه شما التفاتتون بشه به حیث اثر،
مثلا مگه کیف اثر نداره
دیگه، ذهنتون اونجا جانب مفهومیت جدا شده منسلخ شده. حالا اصلا حالا عنایت کنید دوستان، حالا عنایت کنید، عنایت کنید طبق اصالت الوجود، طبق اصالت جانم، طبق اصالت الوجود. فقط دقت کنید اینجا دوباره من همون تصویر دیروز رو باید بکشم با اون میخوام کار کنم. من در نفس انسانی یه چیزی دارم که درش نقشی هست، این نقشه شیء خارجی رو حکایت میکنه، این نفس، این هم خارج.
درست شد؟ درست شد؟ حالا
این مربع ما، این هم مثلث ما، اینجا ببینیم اصالت الوجودی، اگه بخوایم اصالت الوجودی صحبت کنیم، اصالت الوجودی به مربع میگه وجود، نه هیچ نه اصالت الوجودی به مربع میگه وجود، اصالت الماهیتی نگاه کنید اینجا، نگاه کنید اصالت الوجودی به مربع میگه وجود، اساط الماهیتی به مربع میگه ماهیت، میگه کیف نفس، انسانی محققه، محقق شد تو خارج، درست شد. اما به حیث مثلث اصالت الماهیتی باید بگه مفهوم اصالت الوجودی هم باید بگه مفهوم.
این
اصالت الوجوده، اصالت الوجوده، این اصالت ماهیت. خب حالا امرت کنید دوستان، این تمام شد آقا. این معادله‌ای که الان داشتیم این تا اینجا آقای طباطبایی چرا هی تأکید میکرد که به حیث اندراج کیف نفسانیه، یعنی که انه زبانش اصالت ماهیتی بود. این نکته. باز این مطلب چند جور قابل توضیح و دفاع، اینا دیگه هیچ توی هیچ کتابی نیست تا اینه که دارم عرض میکنم. این تیکاش دیگه نیست، از اینجا بعدش دیگه تویش متفتاری که تازه کسی تا اینجا نیومده تو حقای طباطبایی تو این نکته حیث عنصر بی اصل. تا بعدا اصل عنصر بی اصل مورد تفقه نیست پیش تلامیزهای طباطبایی. خوندیم چیست؟ حالا چرا این طباطبایی میگه کیف نفسانی؟ یه دفاع که به نظر میرسونه دفاع درستی هم هست این آقای طباطبایی میخواد حد وسط علم را، یعنی حد وسط علم حصولی، حد وسط های مربوط به علم حصولی و کیف نفسان، حد وسط های مربوط به علم حصولی را، یعنی بحث وجود ذهنی، این حد وسط ها رو از حد وسط های بحث اصالت الوجود و اصالت ماهیت و اینها جدا کنه و از اینجا یه قنطره ای درست کنه باز برای نشان دادن حقانیت اصالت الوجود. یک، اول حد وسط رو جدا کنه. دو، یه قنطره ای بسازه نشون بده ادعای اصالت الوجود درست بود، که برهان اصالت الوجود هم بحث وجود ذهنی بود، داشتیم دیگه تو برهان اصالت. حالا چه جوری؟ این اول توضیح بدیم. آقا میخواد بگه که گفتیم بر جمعی سیستم های فکری و فلسفی و هستی شناسی اگه قرار یک نظام تفکری فلسفی، یک نظام کارآمد باشه، نظام کارآمد باید بتونه از عهده تمام پازل های عالم هستی بر بیاد. یک از قسمت ها مسئله علم حصولیه. علم حصولی لا یستقیم الا مگر با عنصر بی اثر، لذا عنصر اصیل نه طبق اصالت الوجود، نه طبق اصالت الوجود، نه طبق هیچ نظام فکری دیگری، عنصر اصیل توان توجیه علم حصولی را ندارد. لذا من تعمدن یه تعبیر اصالت ماهیتی هم به کار میبرم که باز بفهمید عنصر بی اثر غیر از ماهیت پیش اصالت ماهیتی و غیر از وجود پیش من اصالت وجودی. و چون شما واضحه که وجود نیست، اینش واضحه، تعبیر اصالت ماهیتیشه بهتون بکار نره که بفهمید حتی ماهیت پیش اصالت ماهیتی هم ماهیت پیش اصالت ماهیتی، یعنی پیش اصالت ماهیتی ماهیت میشه منطبقان علی محکی، پیش اصالت وجودی وجود میشه منطبقان علی یعنی محکی، عنصر حاکی یه چیزی غیر از آن است. این قدم اولیه باشه.
تا اینجا واضح شد آقا؟ پس این خودش یه لطیفه ایه که دلیل مسئله علم اصولی غیر از حد وسط اصالت وجود و ماهیت است.
اون طرف
که عنصر با اثر دیگه است. حالا ها این نکته عنایت به این نکته اینا ما قبلا هی تکرار کردیم اما تکرار کردیم سخت نیست برای ما علاوه آموزشی جدید نیست اما علاوه منطقی جاش اینجاست که ما با ما بفهمونه من تو باب وجود ذهنی فعلا کاری به حد وسط اساس وجود ماهیت ندارم میخوام علم حل کنم لذا تعبیرم هم اعم تعبیرم بین المللی میتونه باشه چه با اون تعبیر چه با این تعبیر
به هر دو
مجنم بعد این آنسان خب حالا نکته بعد چجوری این خودش قنطره برای رسیدن به اساس وجود اینم عنایت کنید از نقاط رئیسی و لطیف در فلسفه های طباطبایی به خلاف تقریبا همه قاطبه متقدمندوی و متأخرین از های طباطبایی ادا خود صدر المتعلمین حالا میگم ادا چون صدرا دلیل وجود ذهنی رو دلیل بر اساس وجود دونسته توی زمان خود گوتره میگفتن میگم صدرا برای اینه نمیدونم آیا اصل موضوع داشتن و نداشتن مصادره بودن نبودن اینقدر حساسیت برانگیز بوده اون موقع یا نه اما از زمانی که حساسیت به وجود اومد که برهان تکراری نباشه مصادره نباشه اصل موضوع نداشته باشه از اون به بعد زمان و بعد او طرف بالعزل مجاز بدهد یا به تبعی دقتای سر حد مثل اساسات وجود که به وجود اومد که این از زمان حکمای تهران از زمان آقا محمد رضا قمشه‌ای به ایور شروع شده از اون زمان به بعد این شاگردان آقا محمد رضا نه خودم آقا محمد رضا هم رضا حکیم سبزواری و حکیم جلوه اینا هم این دقتا رو نداشتنه از بعد از اون که شروع شده این زمان آقا مولا عبدالله زنوزی مولا علی مدرس و آقا حسن نوری و اینها میرزا حسن کرمانشاهی میرزا عبدالله میرزا ابراهیم گیلانی از این آره بله آقا محمد رضای اصفهانی هم از بزرگان همین عرصه است صاحب حاشیه های بسیار زیبایی بر فصوص محی الدین چهره فصوص قیصری بر فصوص محی الدین از این زمان به بعد که این دقت ها به وجود اومد تنها کسی که به ذرس قاطع گفته برهان وجود ذهنی برهان تام و بدون اصل موضوع است حضرت استادون الاکرم علامه طباطبایی بقیه گفتن یه برهان بیشتر نیست اونم همون کیف و بالکون عن الاستواء قد خرجت قاطبته استواء نسبت ها؟ امام حالا بذارتش فعلا کنار امام اصلا اینطوری وارد ماجرا نمیشه قبولم نداره امام زبانش نه با زبان عرفان زبان فلسفه هم که خواسته بگه بردش یه جای دیگه من یه جا گیرم بین امام های طباطبایی ها اونو حل نشه نمیتونم نظر بدم شاید حالا کل اینایی که دارم میگم بعدا این نظام فلسفی اونجا گیر باشه اگه اون گیرش حل نشه این اشکال امام حل نشه فعلا من اشکال رو میبینم تناقض میبینم و اشکال اگه فعلا اینطوری هم حالا تا لعل الله یحدث بعد دارم کار میکنم روش مشغول کار اگه اون اشکال حل نشه به نظرم حرف امام محکمه نه حرف های طباطبایی
اون بلایانه
هایی نمیدونید همینا رو من براتون بعد از نهایت خواستید میخونم به این مقدارش هست همش از اساس خراب میکنه اشکال امام دیگه نوبت به اینجا اما عجیب اینه که امام با اینکه او اشکال اساسیه داره امام با اینکه او اشکال اساسیه داره چجوری اینا رو نشسته با دقت مطالعه کرده من وقتی چیز قبول ندارم نمیشم بخونمش اینطور حوصله نمیکنم دقت برم جلو تا حق مطلب رو بشکافم بعد آخرش قبولشم حوصله میخواد همتی میخواد همت علمی حالا ببینید امام بذارید کنار دیگه اینجا نرید جای دیگه آقا بذارید من عرضمو تمام بکنم حالا این بریم سراغ اساس وجود پس این دقت و ارزش حرف های طباطبایی معلوم شد نسبت به اقران سیر فلسفی یا تاریخ فلسفه حالا این طباطبایی میخواد بگه که عنایت کنید استدلال ما از موجود خارجی یا وجود میگیریم یا ماهیت عنوان ثالث معنا و قهرن یا این اصیله یا آن اصیله با سیستم فلسفی که آمد تا اینجا یه قبول حالا یکی از توالی فاسده این که ماهیت اصیل باشد این است که اگر وجود رو عنصر بی اثر بگیریم مشکل الموصولی حل نمی کنه، حتی اگر عنصر بی اثر بگیریم. یکی از توالی فاسدهای نظام اساطیر ماهیت، حتی اگر وجود عنصر بی اثر باشه مشکل علم و حصولی رو حل نمی کنه. اما اگر وجود اصیل باشه و ماهیت بی اثر مصداق اون مفهوم یعنی عنصر بی اثر بشه، ماهیت او توان حل عنصر بی اثر، توان حل علم و حصولی داره. چرا؟ بخاطر التفات به یک نکته، وجود مشترک معنوی بین همه وجود هست. ما به تفاوت را به ما و شناخت یعنی درک تفاوت ها. وجود اختلاف آثار رو به ما نمیده، وجودش مشترک معنوی به یک برابر همه قابل همه. ماهیت است که نماینده اختلاف هاست و علم حصولی یعنی شناخت یعنی درک تفاوت ها. لذا اگه ماهیت مصداق اصیل و با اثر باشه، وجود به عنوان عنصر بی اثر چون تفاوت ها رو نمیده علم حصولی نمی سازه. ماهیت هم که عین ترتب آثار منتقل نمیشه، پس چیزی برای حل توضیح علم حصولی باقی نخواهد.
چرا عنصر بی اثر وجود بشه؟
خب همین رو دارم میگم، وجود مشترک معنویه، یک معنا بر همیشه قابل حمله. تفاوتاش رو که ببینید،
چون اینا وجود رو با یک گرفته.
سر این که مرحوم استاد هم نشون میدهد که بحث اعم از اساس وجود و ماهیت است، یک یعنی اگر علم حصولی در در عالم داریم به صورت حل بسیط قابل اثباته، ما علم حصولی داریم واقعا، اگه داشته باشیم تفکر فلسفی که اینو توضیح نده از توان یک موجود در عالم عاجزه، دیگه تفکر فلسفی نیست. صورت تفکر اساس ماهیتی موجودات دیگه هم نمیتونه توضیح بده ها. حالا من در اثناء مباحث نشونتون میدم چیا رو نمیتونه اساس ماهیت توضیح بده، اینا خودش نشون دهنده بطلانشن. اما اصالت ماهیت علم اصول توضیح نمیتونه بده، عنصر بی اثر توضیح میده اما علم اصولی رو توضیح.
این همه مطلب فرمتی تو عبارت بودیم،
این که آی طباطبایی از کجا شروع کردم؟ از این که آی طباطبایی داره با حس کیف نفسانی کار میکنه، هی میگه کیف.
این یه مطلب فرمودی که این ناظر به اینه که بعد هم از اساس وجود ماهیه
که این خودش قمتره یه اساس وجوده. بعد هم برا ما چرا قمتره هست؟ چون عنصر بی اثر باید حتما ماهیت باشه، نمیتونه وجود باشه. خب حالا کل این دفاع که گفتم آیت طباطبایی چرا مسئله داره با کیف نفسانی، اسم کیف نفسانی هی کار میکنه، کل این دفاع غلطه به نظر خودم. با تمام حفظ این نکات لعل مراد ایشون از این دقت و از این لطیفه این باشه، به نظر من باز یک مطلب ارقایی وجود داره که او هم میتونسته مد نظر استاد معظم ما سید الحکما علامه طباطبایی بوده باشه. اون مطلب
اون که صورت ذهنی رو آورده برای هم
هی میگه کیف نفسانی،
هم کیف نفسانی هم مفهوم یه علتش تعبیر برده،
یعنی آیت طباطبایی باز اون اساس تو وجود حرف نزده. گفت آیت طباطبایی گفت مفهوم وجود، گفت مفهوم کیف نفسانی،
مفهوم
کیف نفسانی بازمون اساس ماهیت
دیگه.
یکی رتبه ارقا وجود داره مبتنی
ها نه تخصص رو درست میکنه. ظاهر تعابیر اینجا هم همینه. ولی که دفاع کردم درسته و نکاتی هم حامل و نکات و لطیف و دقیق و بدیعی هست از ایشون، که ایشون هم همین نکات را در کتاب شریف اصول فلسفه متذکر شده به همین بیانی که من را خدمت شما عرض کردم. اما با این وجود می شود مطلب راقی تری را در این عبارت جستجو کرد که اون رو برای جلسه آینده باز اگر خدا عمری بده و اگر شرایط مساعد باشه توضیح بدم. مثلا علی محمد و نه اشتباه نیست، همین مقدارش هم دفاع کردم، درست گفتم حرف خوبی بوده، اما حالا میخوام بگم ببرم تو جلوتر باز
اشکال داره. مخاطب یک مهاجر برای اینکه ماهیت هم جا بگیریم که ماهیت جایی اثره با اثرش بود زنده بی اثره خودش بره آخرش بود که بفرمایید. این همون در اختلاف